بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي أن تجلي بالهدى وألهم بالتقوى السلام عليك يا مولانا يا صاحب الزمان ما بخواهیم از یک زندگی حقیقی برخوردار بشیم و هم خود و هم اعضای خانواده ما از یک تربیت حقیقی و محببی برخوردار بشن، لازمش هجرته. هجرت از دیاری که دیار واقعیت هست ولی حقیقت نیست، تطابق با حقیقت نداره، از دیار خیال وهم به دیار حقیقت، از عالم خواب به بیداری، از عالم اعتبار قرار داد به عالم حقیقت و تا به این دیار و مملکت وارد نشیم که در متن همین مملکت میشه، در همین خونه، در همین شهر، در همین کوچه ها هجرت کرد و به حقیقت رسید، چون همین کوچه ها همین زندگی ما یک چهره حقیقی هم دارد، چهره حقیقی همه موجودات خدا و اینما تولو فتمه بس الله. انسان اگر اونجایی برسه که چهره حقیقی خودش، اطرافیانش و عالم رو ببینه، اون دائم مشغول تماشای خداست. میگن خدا یه نمایشگاهی از خودش، از عکس‌های خودش زده. شما یه آلبوم می‌بینید دارید که آلبوم اختصاصی تو خونه‌ها هست، افرادی آلبوم شخصی دارن، نیست، حتی 200 تا عکس از خودش داره در جاهای مختلف، در حالت‌های مختلف، در سنین مختلف الی آخر، 100 تا عکسه ولی همش عکس منه، درست ستاست یعنی همش مال من، این همون کسبت در وحدته. کل عالم درخت داره، حیوان داره، کوه داره، دشت داره، دریا، انسان، گیاه الی آخر، همش عکس خدا، عکس یک نفره، یک نفر در حالتهای مختلف، در لباس های مختلف، حتی در صوت ایجاد کردن ما هم این هست، ما یه صوت داریم، دوتا نداریم ولی 32 حرف بیرون میاد، چون همون یه صوت رو به 32 جا میزنیم 32 حرف میشه، ماهیتشون همون یه صوت بیشتر نیست، ما یه صوت بیشتر نمی آفرینیم ولی 32 حرف بیرون میاد و سبب میشه ما کلمه بسازیم، جمله بسازیم. به همین خاطر میگن عالم کتاب خداست، خداوند سخنرانی کرده، اینا شده جمله های خداست، پاراگراف های کتاب خداست، کلمتون من الله. حضرت ابراهیم سلام الله علیه به اون پایگاه رسیده بود و کذالک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. سوره مبارکه انعام میگه ما چهره حقیقی عالم رو به ابراهیم نشون دادیم. معنای انتظار هم اینه. در سوره مبارکه اعراف به ما میگه چرا نظر به ملکوت نمی کنید. در آخرهای سوره مبارکه اعراف این آیه نورانی هست، اولا ینظرون فی ملکوت السماوات والارض، چرا در ملکوت آسمان ها و زمین نظر نمی کنید؟ خب چی بشه؟ نظر کردن مقدمه دیدنه، لازمه نظر کردن دیدن نیست، شما قرار یه مهمان عزیزی براتون بیاد. فرض کنید برادرتون آزاده بود، در سنج ارانی های ملعون بود، الان آزادیش رسیده، قرار امروز بعد از ظهر بیاد. شما هم 10 سال ایشون رو ندیدید، سر از پا نمیشناسید، کوچه رو آب و جارو کردید، نشستید زیر در خونه، ولی چشمتون رو به کدوم سمت کوچه دوختید؟ به اون سمتی که اگر بیاد از اون سمت میاد، اگر بیاد از اون سمت میاد. اون سمتی که بمبسته چشمتون رو نمیدوزید، ولی خب به این سمت که چشمتون رو دوختید لازمه نگاه کردن به این سمت دیدن برادر نه. شما میگید اگر دیده بشه تو این سمت دیده خواهد شد. آخرهای ماه مبارک رمضان ما میخواد ماه رو ببینیم، به کدوم سمت نگاه میکنیم؟ نزدیکی های غروب، به سمت مغرب نگاه میکنیم. چرا؟ چون اگر دیده بشه در آن سمت دیده خواهد شد، و الا به شما کسی نگاه نمی کنه، به مشرق کسی نگاه نمی کنه. ولی لازمه نگاه کردن دیدن نیست. چرا تا صد نفر زن بگیم نگاه بکنیم ما هم دیده نشه، ولی اعتقادمون اینه اگر دیده بشه تو اون سمت دیده میشه. همه این چارچوب‌های شرع، واجب، حلال، واجب، حرام، مستحب، مکروه، یعنی چشم دل رو دوختن به یک سمت که اگر حقیقت دیده بشه در اون سمت دیده میشه، نه در سمتی که واجب ها و حلال ها و حرام ها مطرح نیست، در اون سمت ها حقیقت دیده نمیشه. قرآن میگه چرا به اون سمت نگاه نمی کنید؟ فعجم و تکل دینه همین با چرا چهره جانتون رو، چشم دلتون رو به سمت دین برگردونید، اونم به صورت حمید با اون معنای ظریفی که داره. چرا این سوی چشمتون رو بدوزید به سمت دین؟ چون اگر حقیقت دیده بشه در این سمت دیده خواهد شد. شما اگر بخواید از خواب بیدار بشید، از عالم خیال بیرون بیایید، از گذشته و آینده نجات پیدا بکنید، حال رو دریابید، واحدهای زندگیتون رو دریابید، لازمش همین حلال ها و حرام ها رو رعایت کردنه. چشم دلتون باز میشه، همون جریانی که مرحوم شاه آبادی دستور داده بود اتفاق افتاد. یعنی همون واضح ها چیز جدیدی نگفت، که چیز جدیدی نگفت، همون واجب نماز واجب، همون خمس واجب، همون تبعیض قائل نشدن، همین ها چی دستورات شرع هم دیگه، واجب هم دو حرام هم دو الی آخر، همین ها رو گفت مقید بشید، سه موردش رو مقید بشید از ارشتو خواهید دید. انتظار یعنی چشمتون رو به یه سمتی بدوزید که اگر حقیقت یعنی خورشید حقیقت امام دیده بشه در آن سمت دیده میشه، ماه وجود امام دیده بشه در آن سمت دیده میشه. اون سمت کدوم سمته؟ اون سمت این که میگن در اصل غیبت منتظر باید چگونه باشه؟ منتظر باید اهل حلال و حرام باشه، یه لقمه حرام از جلوش پایین نره. چرا؟ چون میخواد امامش رو ببینه، بخواد امام رو ببینه، هیچ راهی دیگه از این نیست. فماذا بعد الحق الا الضلال. قرآن میگه که چرا نظر نمی کنید؟ اولا ینظروا فی ملکوت السماوات و الارض، آیه 185 سوره مبارکه اعراف. چرا به ملکوت آسمان ها و زمین نظر نمی کنید؟ بعد از تفصیل میگه که نظر کردن لازمش دیدن نیست، میگن یعنی چارچوب واجب ها و حرام ها حرکت بکنید که اون همون نظر در ملکوت آسمان ها و زمینه، که اگر ملکوت دیده بشه در اون سمت دیده. و حضرت ابراهیم در اون سمت دید، و کذالکه نمیگی حضرت نگاه کردید، نمیگی نگاه کرد ما بهش نشون دادید، اون نگاه کرد، اون در این چارچوب آمد و ما بهش نشون دادیم. چون اگر ما نشون بدیم در اون سمت نشون میدیم. و سمت سارتوب شر. میگه ما به ابراهیم نشون داریم و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض و لیکون من الموقنین، تا اینکه از کسانی که یقین دارند باشه، و لیکون من الموقنین. ملکوت آسمان ها و زمین یعنی چهره حقی عالم رو دیدن، چهره حقی حقیقی خودتون رو دیدن. آدم حقیقتا چهره حقیقی خودش رو ببینه، در مقابل خودش کم میمونه که به سجده بیفته. چرا؟ چون به قدری زیباست که انسان رو بیهوش میکنه. به همین خاطر اصلا میگن در تفسیر قرآن میگن که این جریان پیغمبرها جریان خود توست. ما میگیم تو یونسی، ما میگیم تو شعیبی، تو صالحی، تو موسایی، تو عیسایی، تو یوسفی. قدر یوسف زان خودت رو بدان. چرا به خودت احترام قائل نمیشی؟ چرا خودت رو در نمیابی؟ یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم در سوره مبارکه مائده آیه 105. چرا به خودت احترام نمیذاری؟ چون نمیبینی. به چی میخوای احترام بذاری؟ به چی؟ اونی که نمیبینی، چیزی از خودت نمیبینی، نمیبینی که جلوه تام او هستی، ای نسخه تامه خود الهی که تویی، وی آینه جمال شاهی که تویی. بیرون ز تو نیست هر آنچه در عالم هست، در خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی. وقتی ندیدی قدر خودت هم نمیبینی، قدر خودت هم نمیبینی. ما چی از خودمون میدانیم؟ هیچی نسبت به اونی که حتی 10,000 تومان در مقابل 1,000,000,000 تومان اصلا پول نیست. 10,000 تومان نه اینکه اصلا پول نیست، در مقابل 1,000,000,000 پول نیست. اون مقداری که به خودمون احترام قائلیم نسبت به اونی که باید باشه اصلا هیچی. چرا؟ چون اونی که هست رو نمیبینی. اگر ببینیم یقیناً بیهوش میشه. یقیناً ها، یقیناً یه روزی ما را به ما نشون بدن، بگن تو اینی، روز قیامت اینه دیگه. روز قیامت ما را به ما نشون خواهند داد، خواهند گفت تو این بودی. چرا خودت رو تحویل نگرفتی؟ از دست دادی. اون شعر رو در خدمتتون گفتیم، آن حسین مقصد رسید و بین حسین ها در رهند، یوسفی از چه رهید و یوسفانی در چهند. آن حسین مقصد رسید و بین حسین ها در رهند، هممون حسینی، هممون بدون استثناء، هممون زهرایی، هممون اینطوری هستیم. اگر به حضرت زهرا احترام قائلیم یعنی به خودت احترام کن. مگه تو زهرا نیستی؟ مگه تو حسین نیستی؟ ما از راه گذر حب به اون سید الشهدا به حب خودمون میرسیم، خودمون رو میابیم، خودمون کشف میشیم. آن حسین مقصد رسید و این حسین ها در رهند، یوسفی از ته رهید و یوسفانی در سهن. ما همون یوسف، همون یعنی زمان یوسفی زان ما را به ما نشون بدن، همون بیهوش میشیم. و همیشه تاریخ عاشق خودمون میشیم. چرا؟ اون جمال یوسفی ما جلوه خدا، خدا هم زیبای مطلقه. امام صادق علیه السلام الهی انت کلی و اصل، خدایا تو اصل جان منی، اصل هستی منی. جایی متحری این آیه سوره مبارکه اعراب رو میبینی چطور معنا میکنه، شاید در محضرتون عرض شده این بیان. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. میگه ما بنی آدم رو مخاطب قرار دادیم در عالم زر، این بحث داره، بحثش رو وارد نمیشه. میگه مخاطب قرار دادیم، گفتیم به خودت نگاه کن، به خودش نگاه کرد، گفتیم ما رب تو نیستیم، بعدش گفت چرا. کجم تحریم رو در کتاب شناخت خودش تحلیل میکنه، میگه شما یه آینه رو تنظیم بکنید، زاویه آینه رو که دوستتون رو نشون بده، یعنی همین الان شما دارید نگاه میکنید دوستتون رو دارید میبینید. آینه وقتی اینطور تنظیم شد که شما دارید دوستتون رو نگاه میکنید، دوستتون به آینه نگاه بکنه، کی رو میبینه؟ شما رو میبینید. همین حالت آینه رو که نگه داشتید دوستتون رو میبینید، به دوستتون میگید که به آینه نگاه کن، به آینه که نگاه کرد میگید که من زیبا نیستم. اون بر نمیگرده به فرصه ترین سوال رو میکنیم، اول سوال بکن ببین که من کی رو دارم میبینم. ولی چون یقین دارید که این وقتی به آینه نگاه کرد شما رو دید، میپرسید من زیبا نیستم؟ خداوند به انسان میگه به خودت نگاه کن، آیه 172 سوره مبارکه اعراف میگه به خودت نگاه کن. وقتی به خودش نگاه کرد خداوند نمیگه کی رو میبینی، میگه من رب تو نیستم، الستو بربکم. انسان بر نمیگرده اعتراض بکنه بگه خدایا اول بپرس ما کی دیدیم آخه. انسان بر میگرده میگه چرا تو رب بلا شهد ما. چرا انسان ها میگن ما وقتی به خودمون نگاه کردیم اینطوری گواهی میدیم؟ چون وقتی به خودشون نگاه کردن خدا رو دیدن، اون خود حقیقی انسان خدا، اون چهره حقیقی همه ما خداست. به همین خاطر میگن دل نشکنید، اذیت نکنید، کسی رو اذیت نکنید، حرمت نگهدارید، چون شما با انسان سر کار ندارید، با خدا سر کار دارید. خدا میگه وقتی شما قرض میدید به انسان نمیدید، به من میدید قرض رو. من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا. میگه منافق مؤمن رو مسخره کرد، من نگفتم مؤمن تو منافق رو مسخره کن به عوض او، من گفتم خدا او رو مسخره میکنه، چون اون تو رو مسخره کرد من رو مسخره کرد. الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. اگر انسان این چشم دلش باز بشه، چهره حقیقی بدتش رو ببینه، بگی که ببینه که خدا خودش رو در قالب این بدتش به او عرضه کرده، اون وقت میدونه چطور به وقتش احترام میدونه، چقدر قدرش رو میدونه، چقدر این امانت رو زیبا حرمتش رو پاس میدونه. اما وقتی این رو ندید میگه بچه خودم، بچه منه، و هزار مصیبت درست میشه. بچه منه، جلوه خدا. زن و شوهر نسبت به هم جلوه خدا هستن. این که ازدواج نصف ایمان انسان رو تأمین میکنه، در این شکل تأمین میکنه. به این کشور وارد بشیم ما شوهرمون رو یه چیز دیگه میبینیم، میبینیم جلوه خدا، خدا خودش رو در وجود این به من عرضه کرده، و شوهر هم همسرش رو اینطور میبینه، و خدا همیشه تازه است، همیشه جدیده، همیشه زیباتره. و همین خاطر این زن و شوهر همیشه بر عشقشون به هم افزوده میشه. در پیرمردی اونقدر به هم نسبت به هم میمینن که اصلا با عشق و علاقتون در اون اول ازدواج زمین تا آسمان فرق داره. اما در زندگی های خیالی ما بعد از چند ماه هممون به هم دیگه تکراری میشیم و لذت نمیبریم. همه به هم دیگه تکراریم. چرا؟ چون چهره حقیقیش رو نمیبینیم، چهره خیالیش رو میبینیم، چهره وهمیش رو داریم میبینیم. اونم یه روز، دو روز، چهار روز قابل تحمله، بعد چهار پنج سال به زور تحمل میکنیم. به خدا قسم به زور تحمل میکنیم، هم دیگه تحمیل میکنیم به خودمون.
الا لذت نمیبریم. چرا؟ از چی لذت ببریم؟ چی میبینیم که لذت ببریم؟ شوهر میگه من خیال میکردم این آسمان مثلا چیز شده، متلاشی شده یا چیز برداشته، این خانم افتاده بود پای من، خیال میکردم این طوری، ولی اومد در نه آقا هیچ خبری، خانم هم نیست به آقا. بعد 10 سال، بعد 5 سال اینه. بعد میگن که خب دیگه به خاطر بچه هم تحمل داریم، آخر این سال کریمه ما اینه که به پای بچه ها بسوزیم و بمانیم و الا خودمون باشیم این زندگی رو حاضر نیستیم یه روز ادامه نیستیم. چرا؟ این چیزی نمیدیم. اما اگر ببینیم حاضریم هزاران بار برای یک لحظه همین زندگی بمیریم، به قدری شیرینه، به قدری زیباست، حاضریم به خاطر یک لحظه بمیریم، اون هم هر لحظه در عشق ما به این زندگی افزوده میشه. در دیار حقیقت اینطوری کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و زمین، این زندگی مهدوی. زندگی مهدوی یعنی به دیار حقیقت قدم گذاشتن و حقیقت زندگی رو دیدن و از آبشار بسیار زیبای زندگی لذت بردن و بیهوش شدن از لذت. این زندگی مهدوی امام زمان این رو میخواد برای ما عرضه بکنه. پیغمبرها هم همین رو میخواستن، ما قبول نکردیم، مردم قبول نکرد. پیغمبر میخواست از ما در طول 10-15 روز یک موجودی بسازه خواهران، که اصلا سرخوش از لذتهای غیر قابل تصور بشیم همیشه. ولی ما نخواستیم، ما انسان ها نخواستیم، پس زدیم، ما گفتیم با ولکن، ما میخواییم تو خواب خودمون، تو عالم خیال خودمون، در عالم هفروت خودمون سرخوش باشیم. وقتی انسان وارد عالم حقیقت میشه، چهره حقیقی خیلی چیزها که براش آشکار میشه، از جمله این فلسفه زندگی مشخصه برام، فلسفه تشکیل زندگی، فلسفه پدر و مادر. اون وقت انسان بلد از پدر و مادرش چطور استفاده بکنه، بلد از فرزندش چطور استفاده بکنه. وزعل نیست یا در سوره واقعه فرقان از فسرش میشه نور تشم بود. عباد الرحمن از خدا مسئلت میکنن، خدایا خانواده من رو نور تشم من قرار بده. فرزندان انسان در زندگی دیار حقیقت نور چشم انسان میشن. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، خدایا اینا نور چشم ما بشن، ما وارد اتاق دخترمون بشیم ببینیم میوه هایی که من نخریدم، شربت هایی که من براش درست نکردم، دخترم از کجا آمد، برگرده به چه حاضا من اندالله، اینا خدا فرستاد. اینان که زکریا وارد شد دید مریم نشسته دور و برش پر میوه و نوشیدنی ها، یا مریم ها انالا که حاضا، از کجا آمد، من که برات قرار من بیارم دیگه، قضات رو قرار من بیارم، من که نیاوردم، چی آورد؟ برگشت گفت حاضا من اندالله، یرزق من یشاء به غیر حساب، خدا فرستاد. زکریای پیغمبر به وقت آمد، اومد زود نماز رو شروع کرد، خدایا به من هم از این بسته بده، ربنا رب حبلی من لدن که ذریتن طیبه، خدایا به من هم از این بده، از این بسته بده، نه هر بسته. در زندگی مهدوی اینه، ما از این بسته ها میخواییم، حبلی من لدن که ذریتن طیبه، میگه در حال نماز بهش پیام فرستادیم که ما به تو بچه ای دادیم که پیغمبر خواهد شد و از بچه ای که از این دختر به دنیا میاد که پیغمبر است حمایت خواهد شد. عرض کرد خدایا من پیر شدم، میشه مگه در حال پیری به من فرزند بدی؟ ندارتی چرا؟ ما یه همچین زندگی رو باید به دنبالش باشیم، یه همچین فرزندانی، فرزندانی که دیگه از فیلم و سریال اینها به ما خبر ندن، از ملکوت به ما خبر بدن، از حقیقتی که میبینه به ما خبر بده، از صدای سروش غیبی که میشنوه به ما پیام بده، از بسته که شبش روز جهان افروز است، از بسته که در بستر جلیه های شبانگاهی او از پیامبران الهی پیام دریافت میشه و در اختیار ما گذاشته میشه. در زندگی مهدوی اینه، در زندگی مهدوی ما زمان رو زیر پا میگذاریم، از همه پیامبران استفاده میکنیم. ما به خدمت یونس میرسیم، شعیب میرسیم، آدم میرسیم، به خدمت صالح سلام الله علیه میرسیم، به خدمت نوح، به خدمت حضرت خضر، به خدمت حضرت موسی، عیسی، ادریس، اسماعیل، اسحاق، به خدمت همه اینها میرسیم، سر سفره همه اینها میشینیم و از غذای الهی اینها بهرمند میشیم. این همونی که در نماز از خدا میخواییم، صراط الذین انعمت علیهم، در سوره نساء فرمود انعمت علیهم سی ثانیه هست، انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا، آیه 69. ما همه اینها رو میادیم الان، نه الان که در عالم خیال هستیم، حضرت موسی 2000 سال قبل یا بیشتر از 2000 سال قبل از دنیا رفت، ما به موسی دسترسی نداریم، ما به ادریس دسترسی نداریم. چرا؟ ما گرفتار به اون بیانی که در جلسه قبل گذشت، ما گرفتار زمان طبیعتیم، زمان زمینی، نه زمان انسان. در زمان انسان، انسان دستش به همه تاریخ میرسه، چه گذشته چه آینده. حضرت فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، بپرسید هر چی میخواد بپرسید قبل از اینکه من رو از دست بدید. بعد در نهج البلاغه، من به راه های آسمان ها آشناترم از راه های زمین، چرا نمی پرسید؟ هی بپرسید از من، همچی میخواد بپرسید، مردم بلد نبودن چی بپرسن، همین خواد هیچی نپرسیدن. یکی که ابلهی کرد پرسید، گفت که تو راست میگی که همه چیز رو میدونی، بگو که من در سرم چند تا مو دارم. حضرت فرمود وای بر تو، هیچ سوالی بر این میکنی؟ این سوالی به دردت نمیخوره جوابه، یه سوالی بکن که جوابت به دردت بخوره. از اون گذشته من همین الان میدونم تو چند تا مو داری، ولی تو قدرت شمارشش رو نداری که بفهمی که من راست گفتم یا دروغ گفتم. من همین الان میدونم، من همین الان هر کدومتون بگی که بعد از هزار سال در نسل شما چه کسانی به دنیا خواهند آمد، همشون رو با اسم میشناسم، همشون رو همین الان دارم میبینم. در نسل شما چه کسانی هستن؟ در زنگ نهروان، بعد از زنگ مالک اشتر تعداد کشته ها رو شمرد، اومد پیش امیرالمومنین عرض کرد آقا من 1000 نفر کشتم، حضرت علی 1001 نفر کشت، زیاد فرق نداری. حضرت فرمود زمین تا آسمان مالک فرق. چطور مگه؟ گفت که تو به هر کس میرسیدی شمشیر کشیده بودی میکشتی بر اساس وظیفه، ولی من به هر کس میرسیدم به نسلش تا قیامت نگاه میکردم، اگر در نسلش یک مؤمن بود کنار میزدم میرفتم سراغ یه نفر دیگه، من گزینش میکردم، ولی تو همینطوری میکشتی میرفتی جلو. اولیای الهی اینطورن. در سوره نوح هم همینه. سوره نوح رو نگاه بکنید، حضرت نوح چه نفرین کرد به قومش، زمانی که میگه خدایا در نسلشون من دارم میبینم یک نفر مؤمن نیست، لا یلد الا فاجرا کفارا، خدایا من دارم نسل اینها رو تا قیامت میبینم در نسل اینها مؤمن نیست، چرا 1000 سال دوام آورد؟ میگن 1000 سال نوح دوام آورد، تو تا در صلب اینها اگر مؤمن هست بیاد بیرون. اون مقدار بود که اومد بیرون که ایمان آوردن، تا از این حالا 5-6 نفر بیشتر نمید. وقتی به اون نقطه رسید که در نسلشون دیگه مؤمن نمانده بود، نفرین کرد، لا یلد الا فاجرا کفارا. این همون زندگی مهدوی، زندگی مهدوی یعنی پا گذاشتن به عالم حقیقت، برخوردار شدن از زمان انسانیت که مدیریت این زمان به دست امام زمانه، و انسان اون وقت میبینی که همه گستره تاریخ رو درش حضور داره. شما نهج البلاغه رو ببینید، ماه در همه تاریخ حضور داره، در همه تاریخ، همین الان شما حضور دارید، مگه در زمان حضرت آدم نبودید؟ شما همون بودید. به همین خاطر همین الان از ثواب حاضر میتونیم بهره برداریم. شما از ثواب کربلا میتونید استفاده بکنید یا نه؟ بله. چرا؟ چون بودید، بودید. اما شما اونید ناده صالح رو چند نفر، 3 نفر یا 2 نفر بیشتر نکشتن. به مردم صدر اسلام میگه که پیغمبر اینا همون شطر رو کشت. به این ها میگه چرا؟ چون بودن، چون دلشون با اونا. این دل در چارچوب زمان نمی گنده، این دل در همه گستره تاریخ حضور داره. اگر راضی با کفاره، در همه کارهای کفار، چه در گذشته چه در حال چه در آینده شریکه. در آینده کسانی خواهند آمد که جرم زردبوش الان رو داره، در همه جنایت های الان اونها همین الان نقش داره، چون دلشون با اونها. همین الان ماها در نماز هزاران انسان، میلیون ها انسان در 1000 سال بعد، همین الان شریکی، همین الان. چرا؟ چون حضور داریم. اینا که میگم نهج البلاغه است، این زندگی مهدوی. زندگی مهدوی یعنی تاریخ را در نوردیدن. زندگی مهدوی یعنی در همه گستره تاریخ حضور داشتن. زندگی مهدوی یعنی در همه مصداق‌های کمالی سهم داشتن. زندگی مهدوی یعنی در کنار همه اولیا و انبیای الهی حضور داشتن. الان ببینیم ما در زمان ظهور حضور داریم، الان باید نحوه حضور خودمون رو رقم بزنیم، جیرم که رضعت نسبت به ما محقق نشه، ولی میشه حضور داشت. ما همین الان حضور داریم. چرا؟ چون ما از زندگی مهدوی برخورداریم و گستره تاریخ رو در نوردیدیم. این زندگی مهدوی. در زندگی مهدوی صفا تمیمیت موج میزنه. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یک ذره سر سوزنی دغدغه خاطر نیست در زندگی مهدوی، ذره ای نگرانی از گذشته نیست، ترس از آینده نیست در زندگی مهدوی. همش امیدواری، همش نشاط است. آخرین مطلب. این مهندسین رو شما دیدید، مهندسین معمار طراحی که میکنن، مثلا یه پروژه عظیم ساختمانی فرض کنید یه کلینیک درمانی رو که طراحی میکنن، یه دانشگاه دانشکده رو طراحی میکنن، ساختمان پروژه بزرگی طراحی میکنن، یه آسمان خراشی رو طراحی میکنن، بعد از طراحی کردن میان یه ماکتی از اون میسازن. ماکت یعنی چی؟ یعنی یک در هزارم اون، یعنی یه سایز کوچیک اون رو میسازن، یه کاردستی اون رو میسازن. این ماشین های اسباب بازی ماکت ماشین های بزرگتره، کاردستی ماشین های بزرگتره. یه ماکتی از اون میسازن که بازدید کنندگان، خصوصا بازدید کنندگان فنی کارشناس بیان این ماکت رو ببینن، تیر تایید بکنن، اون پروژه اصلی رو بپسندن و تایید بکنن. نه این که این رو این کاردستی نمیان که این رو تایید بکنن بگن آها خیلی خوبه، 200 خانواده اینجا میتونه زندگی بکنه، الان اطلاعی بدید 200 خانواده که احتیاج دارن بیان تو این ماکت زندگی بکنن. این ماکت که زندگی جای زندگی کردن نیست، برای یه نفر هم جا نیست اینجا، گیرن حالا یه خانواده، 10 خانواده، 300 خانواده. این ماکت اون پروژه عظیمه. دقت میکنید، میگن امام ها پیغمبران آمدن یه ماکتی از بهشت در دنیا بسازن. زندگی مهدوی یعنی راه پیدا کردن به اون ماکت بهشت، ماکتی از بهشت. چیزی بشه ما این رو ببینیم اون رو بپسندیم، ما این ماکت رو ببینیم اون پروژه اصلی رو تایید کنیم و بپسندیم. نه اینکه میگم بیایید ببینید که این زندگی بکنید، نه، میگم بیایید ببینید بپسندید این ماکت. اونجا تمام انبیا اومدن این ماکت رو عرضه بکنن به ما و ما نرفتیم نگاه بکنیم. و میگن که حکومت اسلامی ما در عصر غیبت هم ماکتی از حکومت امام زمان. اگر بتونیم خوب مدیریت بکنیم، میخوایم با زبان بی زبانی به مردم بگیم مردم حکومت ما رو نگاه بکنید، حکومت امام زمان رو بپسند. چرا؟ چون در حد خودمون یه زیبایی هایی رو در عرصه مدیریت به نمایش گذاشتیم، هر کس این رو ببینه اون رو میپسند. اما اگر ضعیف مدیریت بکنیم، سوء مدیریت بکنیم، خیانت میکنیم اون چهره اصلی حکومت امام، به همین خاطر خطرناک. ما در مدرسه درس میخوندیم در تبریز، بازه‌های بهروزدک، مدرسه ولیعصر تبریز. اونجا فروشگاه داشت، فروشنده نداشت. اجناس قیمتشون روش نوشته شده بود، ما میرفتیم اونی که لازم داشتیم بر میداشتیم، پولش رو از تو صندوق فروشگاه حساب خودمون حساب میکردیم میذاشتیم، گاهن بدهکار میشدیم چون پول خود نداشتیم یا پول کم میآوردیم، گاهن هم طلبکار میشدیم از صندوق چون صندوق پول خود نداشت، ما بقیه پولمون رو برداریم میومدیم تو دفترچه خودمون خصوصی مینوشتیم، دوستمون هم نمیدیم، خصوصی مینوشتیم که من به صندوق فروشگاه مثلا 15 تومن بدهکار سال 61-62. از ما امتحان میگرفتن، ورقه ها رو میدادن میگفتن بفرمایید، خوش اومدید، میبردیم تو حجره هامون تو هر جایی که دلمون میخواد، سوال ها رو جواب میدادیم، در وقت نماز میآوردیم تحویل میدادیم، کم هم میگرفتیم خیلی وقت، ولی کسی تقلب نمیشه. این حکومت حکومتی است که ماکت حکومت امام زمان. ما تا به اونجا نرسیدیم که در دانشگاه هامون ورقه رو به دانشجو بدیم بگیم برو فردا پس فردا جوابش رو بیار بده و ما هم شک نکنیم، وارد ریز نمرات بکنیم نمره هاش رو و بهش مدرک هم بدیم، تا این نباشی مملکت اصلاح نخواهد شد. دین هم خیلی سخت بخواد ما چیزی از حکومت امام زمان پدید بیاریم. تا زمانی که فروشگاه ها براحتی نتونن رها بکنن فروشگاه رو و من برم بدون که فروشنده باشه جنس رو بردارم یا پول رو بذارم یا بعد از ظهر بیام به فروشنده بگم که این در جنس برداشتم پولش چه نمیشه، اینطور باید بشه جامعه ما تا ماچتی از حکومت امام زمان بشه و الا ماچت نمیشه. اینها یک نگاه هایی بود به زندگی مهدوی و ضرورت هجرت از یه دیار به یه دیار و آثار زندگی مهدوی و ما باید تلاش بکنیم از عالم خیال خودمون رو نجات بدیم. خواهران، یک بحث بزرگ کردن طبق بیان قرآن به اندازه هدایت همه انسان های روی زمین ثواب، ولی چی به این ثواب خواهد رسید خدا میداند. کسی که از عالم خیال بیرون بیاد، یعنی یک زن یک مادر کار همه پیامبران الهی رو میکنه در رابطه با انسان. خود قرآن بیان کرده من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، این در زندگی حقیقی میسر میشه نه در زندگی خیالی که اصلا بحث عددی نیست برای اون وقت روز قیامت معلوم میشه که اصلا بچه بود و نبودش به درد من نخورد. اون وقت خب من بچه دار شدم یا نشدم، ولی چیزی که به دردم نخورد بس بچه دار نشدم. اون وقت روز قیامت میگیم که خدایا بچه هم به دردم نخورد، چنانکه قرآن دو نمونش رو میگه، میگن که خدایا ما اغنا عنی مالی حلت عنی سلطانی، خدایا مال و ثروتم پست و مقامم به دردم نخور. این دو نمونه است، میگن تنها این نیست، میگن خدایا بچم به دردم نخور، تسهیل زندگی دادم به دردم نخور، پدر مادرم به دردم نخور، برادر خواهرم به دردم نخور، فامیل به دردم نخور، یعنی ازشون استفاده نکردم. چرا؟ تو ندیدم اون چهره حدیدیشون رو، ندیدم به چهره خیالی از اینها ساختن، به اون پرداختن، با اون مشغول شدن، اون هم ما رو میکشه به من به اصلاح راه های غیبت و بختان و سخنسینی و هزاران درد کردن به نتیجه متداد. امیدواریم خداوند این توفیق رو به ما عنایت بکنه در سایه آیات نورانی قرآن به زندگی حقیقی مهدوی دست پیدا بکنیم.